11 به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر تحولات ایران و جهان از سیاست و اقتصاد گرفته تا علم و سینما. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور داره.
با سلام. روز سه شنبه نشست سالانه قدرت‌های نوظهور اقتصادی بریکس با میزبانی آفریقای جنوبی در شهر جوهانسبورگ آغاز شد. در این نشست سه روزه رهبران برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی و حدود 50 نفر از رهبران کشورهای غیر عضو شرکت کردند. ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه عازم جوهانسبورگ می شود. ایران یکی از 10 کشوری است که خواستار پیوستن به بریکس هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و یکی از اعضای اصلی گروه بریکس به دلیل جنگ اوکراین تحت تعقیب بین‌المللی است و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به این نشست اعزام شده است. کشورهای عضو بریکس حدود 40% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در تلاشند جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بین‌المللی اقتصادی سیاسی تثبیت کنند. 6 کودک دانش آموز و 2 معلم که برای حضور در مدرسه‌ای در منطقه کوهستانی باتاگرام در پاکستان سوار بر تلکابین بودند به دلیل بریده شدن کابل با خطر مرگ روبرو هستند. به گزارش رسانه‌های محلی صبح سه‌شنبه یکی از کابل‌های این تلکابین در ارتفاع 270 متری بریده شد و سرنشینان آن در وضعیت خطرناکی قرار دارند. 2 هلیکوپتر نظامی برای نجات این کودکان بر فراز این تلکابین پرواز می‌کنند ولی باد شدید و خطر بریده شدن تنها کابلی که تلکابین را در هوا نگاه داشته عملیات نجات را پیچیده تر کرده است. به گفته ساکنان محلی، دانش آموزان و روستاییان منطقه از تلکابین‌های قدیمی برای رفت و آمد بین روستاها استفاده می‌کنند. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی افزایش مصرف روزانه بنزین به سطح 120 میلیون لیتر را تایید کرد. وزیر نفت در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس بدون اشاره به دلایل گفت در 2 سال اخیر مصرف بنزین در کشور 37% افزایش یافته. به گفته او هفته گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین مصرف روزانه را به 137 میلیون رساند. آقای اوجی به حجم تولید بنزین در کشور اشاره نکرده، اما 2 هفته پیش علی زیار معاون مدیر عامل شرکت ملی پایگایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود در تیر ماه تنها 107 میلیون لیتر بنزین تولید شده است. در روزهای گذشته صفای طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت همزمان با اجرایی شدن طرح محدودیت سوختگیری به گمان زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین دامن زده است. مقامات مختلف دولتی این گزارش‌ها را رد کردند. وزارت دفاع ایران از پهپاد جدید مهاجر 10 رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پهپاد مهاجر 10 قادر است در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر پرواز کند. این پهپاد می تواند محموله 300 کیلوگرمی حمل کند که تقریبا 2 برابر وزنی است که پهپاد مهاجر 6 قادر به حمل آن است. پهپاد مهاجر 6 یکی از پهپادهایی است که تهران متهم است به روسیه صادر کرده تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده کند. بیشتر نهادها و شرکت‌های تولیدکننده پهپادهای نظامی و قطعات آن در ایران به دلیل همکاری آنها با روسیه و گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از طرف آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا تحریم شدند.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گزارشی منتشر کرده در مورد آینده رهبری در جمهوری اسلامی ایران و مدعی شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود. این موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت. یک مسئول سازمان سینمایی در مورد بازیگران کشف حجاب کرده و یا افرادی که مهاجرت کردن، بازیگرانی که مهاجرت کردن از ایران، گفته که اونها از این پس اجازه حضور در هیچ فیلمی رو نخواهند داشت. گفتگوی خواهی چنید در این رابطه و بررسی خواهیم کرد تأثیرات گرمای شدید و سایر تغییرات اقلیمی رو بر روان انسان ها. گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان از امروز نشست 3 روزه‌ای رو در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی آغاز خواهند کرد. قرار است ابراهیم رئیسی هم به عنوان عضو مهمان در این گروه حاضر شود. اما چرا بریکس مهم است و آیا تهران میتواند امیدوار باشد که روزی عضو این گروه شود؟ اردشیر طیبی گزارش میدهد.
رهبران گروه بریکس شامل 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از امروز 31 مرداد در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند. این گروه که در ابتدای تأسیس شامل آفریقای جنوبی نمی‌شد، به عنوان باشگاهی غیر رسمی در سال 2009 و با ابتکار روسیه تشکیل شد تا بستری برای اعضای خود شامل اقتصادهای نوظهور دنیا در آغاز قرن 21 فراهم کند تا نظم جهانی و سلطه ایالات متحده و متحدان غربیش را به چالش بکشند. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه های تشکیل گروه بریکس میگوید.
به نوعی میشه گفت که بریکس در پاسخ به سیاست های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول برای اینکه معتقد بود که دغدغه های ما به درستی مطرح نمیشه، اومد سعی کرد به شکل موازی گروه 7 یک گروهی رو تشکیل بده از متشکل از این کشورها، با اینکه یک به نوعی میشه گفت فکر کلی مبنی بر اون حالت هژمونی غرب وجود داره، خصوصا از سمت چین و روسیه، اما در این حال گروهی بسیار پویاست به خاطر اینکه از سمت دیگه برزیل، هندوستان و آفریقای جنوبی کشورهایی هستن که روابطشون رو با دنیای غرب هم به درستی تونستن حفظ کنن.
کشورهای بریکس همچنین در حال بررسی پذیرش اعضای جدید هستند و اخیراً گزارش شده که بیش از 40 کشور از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین برای پیوستن به این گروه ابراز تمایل کردند. بریکس که زمانی همکاری بین چند کشور بزرگ رو به رشد با اقتصادهای ناموزون به شمار می‌رفت، در سالهای اخیر ساختار و شکل منسجم تری پیدا کرده است. با این حال، این گروه یک سازمان چند جانبه رسمی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی یا اوپک نیست. از شاهین مدرس درباره قدرت و امکانات مانور گروه بریکس پرسیدیم.
چیزی در حدود 42% جمعیت جهان جزو این گروه میشن، در صورتی که در سمت مقابل گروه 10% جمعیت رو داره. چیزی در حدود 27% بدون میشه گفت مساحت جهان در دست گروه بریکس هست. ولی در نهایت شما وقتی که میای تولید ناخالص سالانه ملی رو بررسی میکنید، میبینید که کل تولید بریکس 6% هست در مقابل 43%ی که گروه 7 اون رو تشکیل داده. بریکس دست زده به ابتکارهای جدیدی، به عنوان مثال اومده یک بانکی رو تحت عنوان بانک توسعه نو راه اندازی کرده برای اینکه بتونه حمایت کنه از پروژه های توسعه اعضای اون. تا الان نمونه های موفقی رو داشته، به عنوان مثال در برزیل بحث راه اندازی ناوگان اتوبوس های برقی بوده، در روسیه بحث نیروگاه های هایدروپلنت بوده و همچنین در هندوستان بحث تامین آب آشامیدنی.
اخیراً و به خصوص پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند 1400، مسکو تمایل فزاینده‌ای بر تقویت بریکس پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر بارها تمایل خود برای پیوستن به این گروه را اعلام کرده و قرار است ابراهیم رئیسی در نشست 3 روزه‌ای که از امروز در جوهانسبورگ آغاز می شود به عنوان مهمان حاضر باشد. ایران و روسیه به عنوان دو کشور تحت تحریم غرب امیدوارند که بتوانند در چارچوب بریکس این تحریم‌ها را دور بزنند، اما این چالشی نیست که به سادگی قابل حل باشد. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل.
همین بانک توسعه نو از زمانی که روسیه حمله نظامی خودش علیه اوکراین رو آغاز کرد و تحریم های مختلفی میشه گفت گریبان روسیه رو گرفت، اینها مجبور شدن که روسیه قطع همکاری کنن با روسیه در زمینه پروژه های مشترکی که داشتن، برای اینکه خود این بانک توسعه نو ممکن که 100% تحت تحریم قرار گرفت. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چطور میتونه این معادلات رو در داخل بریکس قوی کنه؟ چطور میتونه کمک کنه به بریکس؟ تنها میتونه برای اونها مشکل ایجاد کنه، کما اینکه در حال حاضر بریکس میشه گفت اعضای دیگر با روسیه به مشکل برخوردن. از زمان حمله روسیه نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم، بلکه اختلافات و تضاد منافع سیاسی که به وجود اومده داخل بریکس سبب این شده که به مراتب یک سستی ها و یک کاستی های بیشتری رخ بده در زمینه همکاری های بین این کشورهای عضو.
اخیراً احتمال سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آفریقای جنوبی برای حضور در نشست بریکس با جنجال های فراوانی همراه شده بود. دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مارس حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده و آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای دیوان موظف به بازداشت پوتین در صورت ورود به ژوهانسبورگ بود. در نهایت دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در اواخر تیر ماه اعلام کرد که بر اساس تفاهمی متقابل ولادیمیر پوتین برای اجلاس بریکس به ژوهانسبورگ سفر نخواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با نشست گروه بریکس در آفریقای جنوبی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان منتشر گزارشی مدعی شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سایت خبری اسرائیلی والا نیوز که با فرماندهان این نهاد گفتگو کرده نوشته که منابع اطلاعاتی غربی پیشاپیش احتمال می‌دهند ابراهیم رئیسی جانشین علی خامنه‌ای شود. یک مقام اطلاعاتی ارتش اسرائیل به سایت والا نیوز گفته که ابراهیم رئیسی نابغه دهر نیست، اما در عین حال در موقعیتی مطمئن برای به دست گرفتن رهبری حکومت قرار دارد و هیچ تهدید جدی متوجه این هدف نیست. اما با توجه به سابقه ابراهیم رئیسی در این دو سال در مقام رئیس جمهوری ایران و انتقادات و چالش هایی که در این مدت وجود داشته و شرایط هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، چقدر این احتمال میتونه که به واقعیت نزدیک باشه؟ این پرسش رو مطرح کردم و از رضا علی جانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس پرسیدم. بشنوید پاسخ رضا علی جانی رو.
وقتی این خبر این نهاد اطلاعاتی اسرائیل رو خوندم، مردد شدم که آیا اسرائیلی ها از ما یک قدم عقبند یا یک قدم جلوترند؟ یعنی این تحلیلشون مربوط به دیروز نظامه یا مربوط به فردای نظام؟ چون امروز که رئیسی به علت این آزمون عملی که در صحنه علنی از خودش باقی گذاشته در قوه قضاییه خوب پشت صحنه بود، ولی در قوه مجری روی صحنه هست، بی اطلاعی، کم سوادی و حتی اینکه درست نمیتونه صحبت بکنه، در واقع تبدیل به یه مهره سوخته شده از نظر افکار عمومی و از نظر بسیاری از دستاندارکاران خود نظام که دورادور رئیسی رو میشناختن. پس بنابراین تحلیل امروز این گونه است. تحلیل دیروز شاید رئیسی شانسی داشت، چون سید بود، چون که مورد وفاق قرار گرفت وقتی اختلاف و تشتت تو انتخابات 1400 پیش اومد، از بالا هرچند تحمیل شد ولی یه چتری شد، هرچند به زور بر بخشی مهمی از جناح اصولی را تحمیل شد ولی یه چتر وحدت قرار گرفت. خب یه شانسی براش در نظر گرفته می شد. امروز این گونه نیست. اما آیا فردا هم همین تحلیل صدق می کنه یا نه؟ خب چون این اسرائیلی‌ها یه مقدار خودی ترن به نظام تا ما، شاید اونها از چیزی اطلاع دارن که ما نداریم. در این مورد اگر یه مقدار دقت بکنیم، باید این سیر رو در نظر بگیریم که بازی یک بازی حذفی بوده در رابطه با رهبری حالا با کلیت نظام. کسانی که شانس داشتن در این بازی حذفی، یکی که حذف یا فیزیکی شدن یا سیاسی شدن، از شاهرودی گرفته، آملی لاریجانی گرفته، حسن خمینی گرفته، خاتمی گرفته و حتی حسن روحانی. الان در واقع در فینال رئیسی باقی مونده و مجتبی خامنه‌ای، یا حداقل یکی از فرزندان خامنه‌ای که مهمترینش مجتبی است. هر کدوم از اینا نقاط ضعف و قوتی دارند. ما دیگه در فقط ساختار درون نظام ولایی در نظر میگیریم، نه از نظر افکار عمومی که اصلا ولایت فقیه رو قبول نداره، یا حتی اگر ولایت فقیه رو هم یه زمانی قبول داشته فکر میکره آدمای توانمندی باید در این منصب قرار بگیرن. مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه اجرایی نداره و شرایط سیاسی که در قانون آمده رو دارا نیست، اما سواد روحانی و حوزویش از رئیسی خیلی بیشتره. رئیس کسی برعکس سواد حوزوی اصلا نداره، از ابتدای جوانی وارد آدم کشی شده، ولی سابقه اجرایی بیشتر از مشتبه خامنه‌ای داره.
در همین رابطه آدم... آقای علی جانی بحث بند. کارنامه و شایستگی مطرح هست، همونطوری که شما هم بهش اشاره کردیم و افکار عمومی، ولی به هر حال آقای رئیسی وصل هست به بخش‌هایی از هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. آیا همین مسئله باعث نمیشه که در مورد جانشینی آقای خامنه‌ای و پس از ایشون شاهد یک جنگ بر سر قدرت اصلی یعنی جایگاه رهبری باشیم و آقای رئیسی و حامیانش هم سهمی در این جنگ قدرت داشته باشن؟
آقای رئیسی تنها حامیش و هسته اصلی به اصطلاح حمایت از رئیسی خود خامنه‌ای بوده، یعنی کسانی هم اگر از رئیسی حمایت کردن به این واسطه بوده که خامنه‌ای داره ازش حمایت.
مثلا آقای علم الهدا چطور؟
آقای علم الهدا بیشتر حالت طنز داره حالا تو نظام تا اینکه یه قدرتی داشته باشه. یعنی اگر یه روزای امام جمعه ارومیه آقای حسنی بود و گفته‌هاش باعث خنده میشد و طنز میشد، حالا حرفای آقای علم الهدا تبدیل به پوزخند شده حتی در درون نظام. بارها شایعات شنیده هایی به گوش رسیده که یه دی حتی خواهان این بودن که ایشون یه جوری یا مهار بشه یا حتی کنار گذاشته بشه، چون به ضرر نظام عمل میکنه. بنابراین هستی سخت قدرت رو اگه ما نظامی ها در نظر بگیریم و بیت و دربار آقای خامنه ای و تیم مشتبه خامنه ای، اونها بودن که رئیسی رو سر کار آوردن. حتی اون موقع این شنیده میشد که برای سوزوندن رئیسی آوردن که این بازی حذفی آخرین نفرش حذف بشه. حالا شاید من این رو فقط اگر چون اسرائیل اگر نمیگفتن در همون لحظه اول میشد این فرضیه رو رد کرد، ولی اونها چون به هر حال جزء از ما بهتران هستن و چیزایی رو خبر دارن، فقط در این حالت رئیسی شانس داره.
آقای علی جان اول در... صحبتتون اشاره کردین که تردید دارم که اسرائیلی ها یک قدم جلوتر هستن از جمهوری اسلامی یا عقب تر سر این ماجرا. حالا بخشی از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مدعی شدن که آقای رئیسی رهبر بعدی و جانشین آقای خامنه‌ای هست. اگر این یک اشتباه محاسباتی باشه، اون وقت چون ایران و اسرائیل به هر حال یک جنگ تمام عیار اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه دارن، این اشتباه محاسباتی چقدر میتونه چالش برانگیز باشه و تأثیر بذاره در تصمیم گیری ها و موضع گیری های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید این رو ابتدا به پایان برسونیم که فقط یک شانس آقای رئیسی داره و اون این که رئیسی بشه مترسک و آدمک روی صحنه و تیم مستقر در بیت که مشتبای بخش اصلیش رو داره اونا بشن فرمانده اصلی. در این صورت دیگه رئیسی و مشتبه خامنه‌ای یکی هست. در این صورت دیگه برای اسرائیل خیلی فرق نمی‌کنه. اما از یه موضع کلانتر ببینیم، در یک صورت جمهوری اسلامی شانس بقا داره و اون این هست که بیاد و رفرم‌های حداقل حالا بعد از بن سلمانی هم نمیتونن بکنن، ولی تغییر مناسبات حداقل بین المللی بده. اگه در آزادی‌های اجتماعی نمیخواد بده، اگر آزادی‌های سیاسی نمیخواد بده، لااقل شبیه چین تنش زدایی بین المللی بکنه. آیا مشتبه و رئیسی که اینجا در این فرضیه به گمان من یک دیگه تیم هستن، آیا چنین جسارت و قدرتی رو دارن؟ اسرائیلی‌ها شاید براشون مهمتر از همه رسک کردن احتمال رفرم در سیاست خارجی حداقل هست. در اون صورت خب صحنه منطقه‌ای و جهانی تغییر میکنه. جمهوری اسلامی با دست از اسرائیل ستیزی برداره. من این فرض رو هم خیلی محتمل نمیدونم.
رضا علیجانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب پرومو و تبلیغ برنامه صحنه بود، مشخص هست که میخواییم بریم سراغ سینما. روح الله سهرابی مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی اعلام کرده که بازیگران به گفته او فراری و یا کشف حجاب کرده از این پس اجازه حضور در هیچ اثری رو نخواهند داشت. با این وجود به گفته این مسئول سازمان سینمایی، آثاری که پیشتر و با حضور این بازیگران ساخته شده با ملحوظ داشتن جوانب امر به مرور امکان نمایش پیدا خواهند کرد. همکارم بابک غفوری نوری آذر اینجا در استدیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک، آقای سهرابی گفته که حدود 10 فیلم مشکل مشابه دارن که بازیگرانش هم دچار مشکل هستن. میشه حدوداً به طور کلی اشاره کرد که چه بازیگرانی دچار مشکل هستن که در این آثار بازی کردن؟
خب این مقام سازمان سینمای وزارت ارشاد نام فیلم ها و همینطور نام افرادی که با این صفت ها ازشون یاد کرده رو اعلام نکرده، اما خب وقتی اشاره میکنه به افرادی که از کشور خارج شدن یا حجاب از سر برداشتن، میتونیم به طیف نام های مختلفی اشاره بکنیم که اتفاقا کم تعداد هم نیستند و نکته اصلیشون این بوده که در ماهای گذشته که این اتفاق رخ داد، بخش قابل توجهشون در سطح اول تولید هنرهای نمایشی ایران فعال بودند و از این منظر این اتفاقی هم که الان آقای سهرابی داره صحبت میکنه پیش اومده، به دلیل اینکه در سطوح بالایی فعالیت میکردن، تعدادشون به نسبت سینماگران پرکاری بودند و این باعث شده که حالا این فیلم هایی که آقای سهرابی ازشون 10 فیلم نام میبره که با مروری هم بر اونها میتونیم تعداد این فیلم ها رو بیشتر بدونیم. اگر دامنه صحبت های آقای سهرابی رو به نام های مثل فاطمه معتمداری یا باران کوثری، ترانه علی دوستی و همینطور بازیگرانی مثل حمید فرخ‌نژاد که از ایران خارج شدند توسعه بدیم، تعداد فیلم هایی که در نوبت نمایش از این سینماگران بودند از سالهای گذشته تعدادشون از 10 فیلم بیشتر میشه. خود خانم معتمداری دست کم 2 فیلم نمایش داده نشده داره و همینطور نام های دیگر، و از این منظر باید دید که نوع برخوردی که درباره این فیلم ها صورت میگیره چگونه خواهد بود. میدونیم در ماه های گذشته مثلا صحبت از نمایش یکی از فیلم هایی شد که حمید فرخ‌نژاد بازی کرده بود، اما به شکل غیر منتظره و توضیح داده نشده ای نمایش این فیلم عقب افتاد. از منظر دیگر صحبتی که آقای سهرابی کرده در همین گفتگو،
البته تناقض‌هایی هم بابک وجود داره. مثلا اشاره کردی به فیلمی که آقای فرخ‌نژاد بازی کرد و فیلم ملاقات با جادوگر هست که مانی حقیقی هم نقش اولش هست، ولی از اون طرف نمایش خانگی می‌بینیم که سریال پدر گواردیولا پخش میشه، هم حمید فرخ‌نژاد بازی کرده توش، هم انگام قاضیانی.
درسته. خب از منظر مسئولان وزارت ارشاد اگه بخوایم بررسی کنیم، خب اونا میگن که همین صحبتی هم که امروز آقای سهرابی کرده اینه که ما مانع نمایش این فیلم ها نمیشیم، اما از این به بعد مانع استفاده از این سینماگران در تولید هنرهای نمایشی خواهیم شد. البته اشاره کرده که در تبلیغات این محصولات محدودیت هایی رو ایجاد خواهیم کرد که نشون میده که احتمالاً نام این سینماگران یا تصاویرشون در تبلیغات قراره که حذف بشه. صراحتی هم که آقای سهرابی درباره ممنوعیت فعالیت آینده این سینماگران داره بیان میکنه در نوع خودش قابل توجه. میدونیم مثلا در همین هفته گذشته تولید یک فیلمی که گفته شد خانم معتمداری درش بازی میکرده متوقف شده که میتونه تایید کننده همین صحبت‌های مقام وزارت ارشاد درباره حساسیت‌های ایجاد شده درباره این سینماگران باشه. مجموع در واقع عملکردهای پیشین حوزه هنرهای نمایش ایران نشون میده که این سینماگران همگی با احتمالاً آگاهی از این که این کاری که انجام میدن ممکنه چه تبعاتی داشته باشه در ماهای گذشته این اقدام رو انجام دادن و احتمالاً موضوع پیشبینی ناپذیری براشون نبوده وقوع این اتفاقات اخیر.
یک صحبت دیگه ای هم کرده مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی و گفته که سینمای ایران یکی از استثنایی ترین دوره های خودش رو از لحاظ امیدبخشی و رونق اقتصادی سپری میکنه. شب گذشته هم وزیر ارشاد در شبکه خبر حضور داشت و گفتش که دقت داشته باشید بالاترین فروش سینما قبل از بهار امسال 8 میلیارد تومان بود، اما امسال فیلمی به نمایش در اومده که 240 میلیارد فروخته و دومین فیلم پرفروش سینما ایران شده و بعد نتیجه گرفته که بنابراین رونق در سینمای ایران به شکل مشهودی بروز کرده. این نکته رو بگم که آقای وزیر ارشاد آقای اسماعیلی آمار دوره خودش رو هم درست نمیدونه، چون فیلم اکران شد پارسال که 77 میلیارد تومان فروش کرد. از این منظر چگونه میشه نگاه کرد به مسئله مخاطب و سینما ایران؟
خب این اتفاقا خیلی موضوع حساسیت برانگیزی هست و آقای اسماعیلی اشاره نمیکنه که در مدت تصدی ایشون هنوز رقمهای تعداد تماشاگران سینما ایران قابل مقایسه با دهه 90 نیست. آقای اسماعیلی صرفا بر رقم فروش داره اشاره میکنه که با توجه به تورم خب مشخصه که رکوردهای تازه‌ای شکسته شده، چون قیمت بلیت سینماها بسیار زیاد شده نسبت به دهه‌های گذشته. ما در دهه 90 سال 90 و 6 و 7 از نظر تعداد تماشاگران بالای 25 میلیون نفر در ایران مخاطبان به سینماها رفتند. در سال 1401 بر مبنای آمارهای رسمی وزارت ارشاد ما 14 میلیون 200 هزار نفر، بالای 14 میلیون 200 هزار نفر تماشاگر داشتیم و امسال که آقای اسماعیلی خیلی روش داره تاکید میکنه 9 میلیون و 400 هزار نفر بیش از اون به سینماها رفتن که حدود 60% از این تعداد هم فقط مربوط به یک فیلم فسیل که بالای 5.5 میلیون نفر تماشاگر داشته. و تازه این اتفاقات در حالی داره میفته که از سال 98 تا کنون هیچ فیلم با مضمون اجتماعی و جدی نتونسته بیشتر از 1 میلیون نفر تماشاگر به سینماها ببره. در کنارش اتفاقاتی رو هم داریم میبینیم در شبکه نمایشخانگی که فیلمهایی با مضامین اجتماعی و جدی در سالهای اخیر همگی بدون اکران به شکل‌های گوناگونی وارد شبکه نمایش خانگی میشن. چه
این نکته رو اضافه میکنم به صحبتات که به فسیل اشاره کردی که خیلی دارن روش تکیه میکنن، 28 فیلم اکران شده تا کنون تو این 5 ماه، 13 فیلم زیر 50,000 نفر تماشاگر داشتن، 8 فیلم هم زیر 100,000 نفر، یعنی 21 فیلم کمتر از 100,000 نفر تماشاگر.
درست این بحرانی است که سینمای جدی ایران دوچارش هست و به خصوص بعد از اعتراض‌ها به نظر میرسه که خیلی جدی‌تر شده. هیچ سینماگری نمیتونه مخاطب رو جذب کنه. با این صحبتی که در تحلیلگران هم خیلی بهش اشاره میکنن که واقعیت امروز اجتماع ایران و جامعه ایران با اون چیزی که در فیلم‌های جدی و اجتماعی سینمای ایران دیده میشه، چه از موضوع حجاب، چه درباره مناسبات اجتماعی و مراودات انسانی، بسیار فاصله داره و احتمالاً یکی از دلایلی است که مخاطبان صرفاً برای تماشای فیلم‌های کمدی دارن میرن سینماها.
ممنونم ازت بابک غفوری آذر از اینکه در استودیو حضور داشتی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر واسطه به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فرصت کوتاه است بشنوید گزارشی در رابطه با گرمای شدید و تغییرات اقلیمی.
موج گرما از ایران و بخش‌هایی از آسیا تا در اروپا، آمریکا و آفریقا ادامه دارد و اکنون دانشمندان علاوه بر آسیب‌های جسمی در مورد به خطر افتادن سلامت روانی انسان بر اثر گرمای شدید هشدار می‌دهند. روشن است که تابش آفتاب و گرمای شدید آفتاب سوختگی و تعرق را در پی دارد که به کم آبی بدن، بی‌حالی، فشار بر مغز و قلب منجر می‌شود و حتی ممکن است به مرگ منتهی شود. اما گرمای شدید بر روی مغز انسان عوارضی روانی نیز از جمله پرخاشگری را در پی دارد. بر پایه گزارشی در شبکه تلویزیونی BFM فرانسه، متخصصان در تماس با مردم، نیروهای پلیس و کادرهای مراقبت و سلامتی پدیده پرخاشگری را مشاهده می کنند. به گفته دکتر گیوم فوم، روانپزشک فرانسوی، در پی 48 ساعت گرمای شدید پرخاشگری در انسان افزایش می یابد و ممکن است به خشونت فیزیکی هم منتهی شود. این روانپزشک میگوید که خوشبختانه این عارضه همه مردم را در بر نمیگیرد، اما افرادی که مستعدان هستند در پی گرمای شدید ممکن است که به سادگی پرخاشگر شوند. مطالعات علمی همچنین تایید میکند که در پی افزایش دما شمار جنایت های خشونتبار بیشتر میشود. گرما تأثیراتی را بر تمرکز، حافظه و عموم توانایی های شناختاری انسان نیز میگذارد. دانشمندان این مهم را با پژوهش و تمرکز بر دانش آموزان دریافتند. در هفته‌های پیشین سازمان یونیسف هشدار داد که امواج گرما بر توانایی تمرکز و یادگیری کودکان تأثیر می‌گذارد و تحصیلاتشان را با خطر مواجه می‌کند. دکتر ماسیمیلیانو رالو نوشیدن همواره آب را برای کودکان توصیه می‌کند. جروم پالازولو، روانپزشک و پژوهشگر، می‌گوید که بیش از 80% مغز انسان از آب تشکیل شده و وقتی که مغز بر سر گرما دچار کم آبی می‌شود، بدن یک سازوکار را فعال می کند که منجر به ترشح بیشتر کورتیزول و آدرنالین می شود. این دو هورمون میزان هوشیاری را بسیار افزایش می دهند که ممکن است به ایجاد استرس و پریشانی در انسان بیانجامد. گرما همچنین مانع خواب مناسب می شود. فرد خوابیده را بیدار و چرخه خواب او را مختل می کند. بر پایه پژوهش ها روشن است که کیفیت خوابیدن بر روحیه انسان در ساعات بیداری مؤثر است. دکتر ماری لور آلبی یک دوش آب ولرم که دمای بدن را تا حدود 24 یا 25 درجه سانتیگراد کاهش بدهد بهترین راه برای مقابله با گرما می داند.
on se sent très bien à 24-25. Prendre une douche tiède.
و پای گزارش ها شماری از انسان ها در پی تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست رنج میبرند و اندوهگینند. این یکی دیگر از عوارض روانی پدیده‌های از جمله گرمایش زمین و گرمای کنونی است. عبارت اکواستراب که به استراب زیست محیطی اشاره دارد از 3 سال پیش مرسوم شده و حاکی است که برخی از انسان ها در مقابل تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین احساس ناتوانی میکنند. برخی پزشکان اکنون از افسردگی‌های فصلی سخن می‌گویند که دیگر ویژه زمستان و فصل سرما نیست.
گزارش شهاب عموپور را شنیدید و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار. رو وقت بخیر.